با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این ساعت. حزب مقتدی صدر بزرگترین برنده در انتخابات مجلس عراق شد. قانونگذاران آمریکایی خواهان دسترسی مردم ایران به اینترنت بدون سانسور شدند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط نظامی با پاکستان امروز به این کشور سفر کرد. خوش اومدید به این بخش خبری. نتایج اولیه انتخابات مجلس عراق که روز دوشنبه اعلام شد نشان میداد ائتلاف به رهبری مقتدی صدر روحانی شیعه با تصاحب 73 کرسی بزرگترین برنده این انتخابات بوده است. آقای صدر در اولین سخنرانی پس از پیروزی ائتلافش گفته است که تنها دولت باید اجازه استفاده از اسلحه را داشته باشد. ائتلاف به رهبری نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق هم دومین برنده بزرگ در میان احزاب شیعه عراق است. ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری و چند گروه دیگر تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران شماره زیادی از کرسی‌های فعلی خود در پارلمان عراق را از دست دادند. آنها به این نتایج معترضند. شماری از مقام‌های عراقی و تحلیلگران منطقه معتقدند کاهش میزان آرای گروه‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران نمادی از ضربه شدید به اعتبار این گروه‌ها به دلیل مشارکت در سرکوب اعتراض‌های مردمی است. گروهی از قانونگذاران آمریکایی با ابراز نگرانی از اخلال در اینترنت در جریان اعتراض‌های اخیر ایران از دولت ایالات متحده آمریکا خواستند دسترسی مردم ایران به اینترنت بدون سانسور را فراهم کنند. 21 نماینده از هر دو حزب آمریکا با ارسال نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا از دولت جو بایدن خواستند با ایجاد تغییرات لازم جریان آزاد اطلاعات در ایران را ممکن بسازد و در زمینه فعالیت‌های دارای مجوز شفاف سازی کند. نویسندگان این نامه معتقدند در دولت ابراهیم رئیسی که کارنامه نقض آشکار حقوق بشر مستند شده دارد، کارزار نظاممند دولت جمهوری اسلامی برای ممانعت از دسترسی مردم ایران به اطلاعات آزاد احتمالاً سرعت بیشتری پیدا می کند. پس از موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به تصویب این طرح واکنش نشان دادند. برخی از منتقدان هدف از اجرای این طرح را اعمال محدودیت شدید بر شهروندان ایرانی در زمینه دسترسی به اینترنت می‌دانند. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه به دعوت فرمانده ارتش پاکستان به منظور آنچه گسترش دیپلماسی نظامی دفاعی جمهوری اسلامی ایران نامیده شده به پاکستان سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار است در رأس یک هیئت عالی رتبه نظامی امنیتی و دفاعی با مقام‌های ارشد پاکستان دیدار و گفتگو کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان 21 شهریور ماه در رزمایشی مشترک با جمهوری آذربایجان و ترکیه شرکت کرد. این رزمایش با انتقاد شدید جمهوری اسلامی ایران روبرو شد. علاوه بر این، پاکستان از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به حمایت نظامی از این گروه متهم است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. به افغانستان اشاره‌ای شد برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم افغانستان. پس از آمریکا، اتحادیه اروپا هم امروز در قطر با نمایندگان حکومت موقت طالبان دیدار می‌کند. همزمان سران کشورهای عضو گروه 20 هم روز سه‌شنبه در یک نشست مجازی به ریاست ایتالیا علاوه بر کمک‌های نودوستانه درباره نحوه برخورد با حکومت طالبان در آینده رایزنی می‌کنند. آمریکا با اتحادیه اروپا اعلام کردند که این گفتگوها به معنای شناسایی طالبان به عنوان یک حکومت نیست. بشنویم از شهرام میریان همکارمون در آلمان بیشتر در این زمینه.
پس از آن که برنامه جهانی غذا، نهاد وابسته به سازمان ملل، اعلام کرد ذخایر مواد غذاییش در افغانستان تا 4 ماه آینده به اتمام میرسد، آنتونیو گوترش دبیر کل این سازمان جهانی برای جلوگیری از بروز یک فاجعه انسانی، یک ماه پیش همایشی زیر عنوان کمک به مردم افغانستان در شهر ژنو سوئیس برگزار کرد. در پایان این اولین اجلاس جهانی پس از اعلام حکومت موقت طالبان، اکثر کشورهای شرکت کننده در آن متعهد شدند نزدیک به 1,200,000,000 دلار در اختیار سازمان ملل قرار دهند تا صرف 93% خانوارهای افغانستان شود که دسترسی به تغذیه کافی ندارند. پس از این اجلاس جهانی، روزهای شنبه و یک شنبه این هفته، مقام‌های آمریکایی با نمایندگانی از حکومت موقت طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند و در پایان طالبان اعلام کردند مذاکرات به خوبی جریان داشت و آمریکا موافقت کرد کمک‌های انسان دوستانه راهی افغانستان کند. به گفته مقام‌های آمریکایی، اما ارسال این گونه کمک‌ها به مثابه آن نیست که دولت بایدن حکومت موقت طالبان را به رسمیت شناخته. از طرفی در دیدار مقام‌های آمریکایی از دوحه، طالبان همچنین به آنها اطمینان دادند که نخواهند گذاشت افغانستان بدل به تاخت و تاز گروه‌های افراط‌گرا از جمله داعش شود. طالبان برای تأمین نیازهای مالی افغانستان همچنین از آمریکا خواستند دارایی‌های مسدود شده در بانک مرکزی آن کشور را آزاد کند. پس از اولین دیدار با مقام‌های آمریکایی، طالبان خواهان گفتگو با اتحادیه اروپا شدند. دولت قطر روز گذشته اعلام کرد نمایندگان این اتحادیه روز سه‌شنبه ابتدا با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت موقت طالبان گفتگو می کنند. ارسال کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان موضوع اصلی این دیدار است. به گزارش سازمان ملل، 1/3 جمعیت 20 میلیونی افغانستان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند و با روی کار آمدن طالبان، بحران اقتصادی در این کشور رو به وخامت بیشتری گذاشته. اتحادیه اروپا قرار است تا 7 سال آینده 1,000,000,000 یورو به شرطی به افغانستان کمک کند که حکومت طالبان موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت کند. همزمان با دیدار نمایندگان اتحادیه اروپا، سران کشورهای گروه 20 و یا جی 20 هم در یک نشست مجازی به ریاست ایتالیا علاوه بر ارسال کمک‌های نودوستانه درباره چگونگی برخورد با طالبان در آینده نیز رایزنی می‌کنند. گروه جی 20 متشکل از قدرتمندترین کشورهای اقتصادی دنیا هم از این بیم دارد که افغانستان پس از ده‌ها سال جنگ و ناآرامی بدل به پناهگاه تروریسم شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، همراه ما هستید در مجله در این بخش خبری. میبخشید، اجازه بدید یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم. میخوایم به مسئله بازی امروز بپردازیم که میدونم خیلی ها منتظرن تا بازی امروز رو ببینن و نتیجه دلخواه حاصل بشه برای تیم ملی فوتبال ایران. تا لحظات دیگه همراه خواهیم شد با یکی از پیشکسوتان فوتبال ایران، حسن روشن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب، تا ساعتی دیگه تیم ملی فوتبال ایران برابر کره جنوبی سفارایی میکنه در ورزشگاه آزادی بدون تماشاگر و خب این شاید یکی از بشه گفت ناخرسندی هایی باشه که تماشاگران ایرانی دارن، اون هم در شرایطی که به هر حال تیم ملی بازی دشواری را امروز پیش رو خواهد داشت. همراه هستیم با حسن روشن، پیشکسوت فوتبال ایران در تهران، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم و ببینیم که بازی امروز به چه صورت باید پیش بره و چه پیش بینی هایی رو میشه براش کرد. آقای روشن، بهتون سلام میکنم. آقای اسکوچیچ توی این 10 بازی که داشته خب کارنامه خوبی رو به نمایش گذاشته، اما با توجه به بازی که پیشتر داشتیم، بازی امروز ایران مقابل کره جنوبی رو چگونه میشه بررسی کرد با توجه به اینکه صحبت‌هایی هم هست از تغییرات احتمالی به ویژه در خط دفاعی تیم ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوبتون. والا بازی سختی رو ایران داره و امیدوار بودم به این که بتونن 10,000 تماشاچی استفاده بکنن، ولی متاسفانه اجازه رو ندادن. ولی به هر حال به خاطر اینکه باید این بازی رو برد، چون این بازی 3 امتیاز نداره، این بازی 6 امتیازی هست، هم 3 امتیاز کره نمیگیره یا هر کدوم تیمی که ببره 3 امتیاز بازنده نمیگیره و 3 امتیاز برنده میگیره و به هر حال یه فاصله زیادی رو میندازه بینشون. منتهی مراتب من فکر میکنم دست دادن به ترکیب کار درستی نیست احتمال زیاد، چون این بازی ها رو برنده از زمین بیرون اومدن و خواستن این که نورافکن هم تعویض شد اونجا که اختار دوم رو نگیره که شاید نتونه این بازی رو انجام بده. به خاطر این فکر میکنم تغییراتی در ارنج امروز تیم ایران داشته باشه. به هر صورت بازی سختیه برای کره، خیلی راحت تره برای اینکه بخوره همون عقبی که بوده هست، باید بازی رو از ما ببره. ولی تو این چند دوره‌ای که ما برای جام جهانی رفتیم همیشه ما کره رو بردیم، حتی قبل از انقلاب هم در تهرانش مساوی، اونجا مساوی، اون موقع کره فرق میکرد، تیمش خیلی قوی تر بود. و اینکه یک مشکلی که تیم ایران داره اینه که لژیونرها در حدود 12 نفری که هستن خیلی دیر به تیم میپیوندن، نمیتونن با هم دیگه کار بکنن. اما فاصله بین همین بازی اخیری که داشتن و این بازی در امارات باعث شده که اینا 4-5 روز با هم باشن، شاید وضعیت بهتری رو پیدا کنن. ولی بازی خیلی سخته و ما باید از جلو ببندیم و زودتر صاحب گل بشیم که اونا بازی رو باز بکنن. در غیر این صورت اگه ما بخوایم فقط به صورت دفاعی کار بکنیم و حتی ارنج اولیه بازی با امارات رو بذاریم، خیلی مشکل پیدا میکنیم، چون فاصله بین فوروارد و هافبکی که باید پلی میکر بودن که باید تغذیه بشن خیلی زیاد بود. شما ملاحظه کردین که ما تو دو تا بازی مثل خب بازی عراق بسیار عالی بود، ولی بازی سوریه به قول معروف آقای طارمی پاس داده سردار زده، بازی امارات سردار داده طارمی زده. ولی این فوتبال نمیشه که ما تغذیه فورواردمون از هافبکمون تغذیه کامل و فرصت‌های گل رو به دست نمیارن. انشالله آقای روشن جمع‌تر بازی کنن میبریم بازی رو.
چون وقت رو به پایانه فهم می‌خوام ببینم اجازه اشاره بکنید که قرار بود که به هر حال از وی آر استفاده بشه که اون هم منتفی شد، وی آر به داد ما رسید تو بازی امارات با اینکه گفته شد به ایران هم اومد، اما الان ازش استفاده نمیشه و منتفی شده. این چقدر میتونه به هر حال برای ما تولید اشکال کنه؟
نه منتفی نشده، منتها این بار رسیده، ولی به این سادگی نصبش خیلی مهمه. به این سادگی نیست که دو روز پیش رسیده الان ما بتونیم وی آر خود آماده ازش استفاده بکنیم. به هر حال تدابیر دیگه رو به هر حال دنبالش هستن قطعا برای امروز. و اینکه چقدر این دستگاه میتونه به تیم‌ها کمک کنه با اون وضعی که در امارات پیش اومد، باور این مسئله برای فدراسیون فوتبال هم زیادتر شده که بشه ازش استفاده های بهینه‌ای کرد.
و خیلی کوتاه اگه بخوایم بگیم چقدر فدراسیون تلاش کرده که بازی با وجود تماشاگران برگزار بشه با توجه به شرایطی که می‌بینیم، و به هر حال پیش از این هم صحبت‌هایی بود از جمله حساسیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها.
ببینید همین مسئله زنان یه مقدار باعث شده که ما نتونیم استفاده کنیم، ولی قولشو داده بودن و اینکه دریچه‌ای باز شد از موقعی که ما تونستیم از بازی سوریه در تهران برگزار کنیم و بتونیم دیگه بازیامون رو همینجا هم خودمون برگزار کنیم. فعالیت فدراسیون خیلی خوب شده، خیلی فراتر از این چه که هست، به خصوص که پول زیادی هم تزریق شده. به خاطر این بیشترین مشکلی که فدراسیون ها قبلا هم داشتن و مسئله پول بوده، بدهی ها بوده، پرونده ها بوده، و این پرونده ها باعث میشده که فیفا نسبت به ما بدبین باشه و تصمیمات بدی برای ما بگیره. ولی الحمدلله غیر از این که موافقت کرده بودن تماشاچی بیاد، حالا به مناسبت هایی نمیدونم من چرا این دوباره ممنوع شد بعدن برحال روشن میشه، ولی
بله سپاسگزارم
از فیفا برای ما باز شده.
سپاسگزارم از شما حسن روشن، پیشکسوت ورزش در تهران که با ما صحبت میکنه. روز بخیر.